حالا طوری افسر را سوار کنه، اما روحانی رو باید سوار کنه. حول بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. یه نکته ای رو مرحوم آخون قبلا گفتن، اینجا تکرار میکنن. اون نکته رو که من عرض کنم، مطلب اینجا خیلی راحت قابل هضمه برای شما عزیزان هست. نکته ای که اونجا فرمودن بعضی از ادله احکام اولیه رو ثابت میکنه و بعضی از ادله احکام ثانویه رو ثابت میکنه. اینجا جا هست آیه بله شیخون الجلیل و العلامه الکبیر و جگه بده همونجا بشید قرض و غلایی داره. بعضی از ادله احکام اولیه رو ثابت میکنه و بعضی از ادله احکام ثانویه رو ثابت میکنه. در اون ادله‌ای که احکام ثانویه ثابت میشود، گاهی رفع حکم اولیه می کند، مثل حدیث رفع. مثلا شما ادله احکام اولیه عقم صلات به دلوک شمس الا این نماز صبح، دلیل شما حکم اولیه صلات ظهر و وجوب صلات ظهر رو ثابت. اذا اردت ان تقیم الصلاه فتوضا، توضا چیکار میکنه؟ حکم اولیه وجوب وضو را به عنوان وجوب مقدمی بیان. ما اصلا با اینجا حرف نداریم، دعوام نمیکنه. در ادله احکام اولیه همین است، در ادله احکام اولیه حکم اولی رو و به عنوان اولی برای شما اثبات میکن. اذا اردت ان تقیم الصلاه فتوضا، هر وقت اراده کردی نماز بخونی واجب وضو بگیری، ولی وضوش وضو غیریه، مقدمیه، نفسی نیست، اما ثابت کرد براشون، هیچ مشکلی هم پیدا نکردی، دعوان با هم نداریم اصلا. اما در اونجا که احکام اولی رو حدیث رفع درست کرد، گفت رفعه، چه چیزی را رفعه؟ مطلق هر عنوان هر حکمی؟ نه، نمیشه که مطلق. حکم اولی رو رفع، یعنی وجوب وضو از شما رفع شد للاستکراه لعدم العلم للاسترار للتیاره. پس حکم اولی را برداشت. آیا این حدیث رفع می تواند حکم ثانوی رو هم بردارد؟ نه، چون چاقو دسته خودشو این دلیل و حدیث رفع مقتضی حکم ثانوی است، نمیاد که حکم ثانوی خودشو برداره. اگه بخواد حکم ثانوی خودش رو برداره، یلزم من وجودهی عدمه، یعنی کار دسته خودشو ببود و این نمیشه. ایشون این حرفو در حدیث ضرر هم میزن، میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، حکم اولی رو برمیداره، حکم دومی رو برنمیداره. حکم دومی چی بود؟ فقلعهو اندهو، بکن درخت رو، ورمره ها، بنداز پیشه ثمره. خب پس اینو یادمون نره که ادله احکام ثانویه فقط حکم اولی رو برمیداره، دیگه توان برداشتن حکم دوم رو و احکام ثانوی رو نداره. اینو قبلا هم خوندی، حالا اینجا ایشون تکرار میکنه. میفرماد ثم الحکم الذی اريد نفیه به نفی ضرره هو الحکم ثابت للافعال به عناوینها او المتوهم ثبوته لها کذلک فی حال ضرر لثابت له به عنوان لوضوح انه العلت للنفیه. میگه حکمی را که اراده شده نفی اون حکم به واسطه نفی ضرر در حدیث لا ضرر، این حکم حکم اولیه ها، الحکم ثابت یعنی الحکم اول، حکم اولیه ها، اون حکم اولیه ثابت برای افعال به عناوین حل اولیه. اینا را عمدن میگم که یادداشت کنیم، به عناوین حل اولیه. اول متوهم ثبوته لها کذالک، یا اون حکمی رو برمیداره که متوهم از ثبوتش برای اون افعال کذالک یعنی به عناوین حل اولیه. فی حال ضرر، آیا این حدیث لا ضرر نفی می کند حکم را همه جا؟ میگه نه، فی حال ضرر. پس چی شد اینجا؟ احکام ثانوی دلیلشون حکم اولی را برمی دارد، نه حکم ثانوی که خودش مؤثرش بوده. لثابت له، نمیاد نفی بکند حکمی را که ثابت شده است. لهو یعنی للموضوع به عنوان هی، یعنی به عنوان این ضرر. یعنی وقتی میگی لا ضرره، اومد حکم جواز تردد ثمره را به نخله بدون اذن برداشت، اما نمیاد حکم فقلع و ورمه به ها رو برداره، اونا دیگه بر نمیداره. لوضوح انه العلت للنفی، چون واضح است که این ضرر علت نفی است، یعنی علت این که میاد میگه که اون حکم اولی نه اینه. ولا یکاد و یکون الموضوع یمنع ان حکمه، و اصلا ممکن نیست که این موضوع مانع از حکم خودش باشد، یعنی نمیتونه این موردی که منفی شده از حکم اولیش به وسیله این دلیل به همین دلیل بیاد حکم خودشم نخود. پس حدیث لا ضرر اومد جواز تردد ثمره رو به نخله برداشت، اما حکم ثانوی که خودش مؤثرش بوده رو نمیتونه برداره. حکم ثانوی چی بود؟ فقلع و ورمه به ها، یا ورمه به ها وجه. خب پس لا یکاد یکون الموضوع یمنع ان حکمهی، یعنی نمیاد حکم خودش رو برداره و ینفیه و نفی کنه حکم خودش رو، بل یثبته و یقتضیه، بلکه این دلیل رب میاد اثبات میکنه حکمی را که خودش آفریده و مقتضی این حکم ثانوی. و من هنا لا یلاحظ النسبت بین ادلت نفیهی و ادلت الاحکام و تقدمو ادلته على ادلتها ما انها عموم من وجه حيث انه يوفق بينهما عرفان بان الثابت للعناوين الاوليه اقتضائي يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان ضرر بادلته كما هو الحال في التوفيق بين سائر الادله. میگه خب وقتی که بنا شد حدیث رفع یا لا ضرر بیان حکم اولی رو بردارن و اینا مقدم بیفتن دیگه فلیقدم یعنی دیگه حکم اولی رو بمباران کردن دیگه. نه یا بنشین بگو آقا ببینیم بین ادله حکم اولی و ادله حکم ثانوی آیا عام خاص مطلقه؟ آیا عموم خصوصی من وجهه؟ اصلا به این نسبت ها توجه نکن. اینجا دیگه جای حرفا نیست. لا ضرر میگه ضرر مطلوب نیست در شارع. هر ضرر بود قبول نداری. حالا نسبت با صوم، با ادله صوم که ادله کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این کتب دلیل صومه که صوم وجوبش حکم اولیه. الان نسبت رو ببینید، نسبت کتب علیکم الصیام با نسبت لا ضرر بعضی جاها صوم هست ضرر نیست، درسته؟ بعضی جاها صوم هست ضرر نیست، بعضی جاها ضرر هست صوم نیست، بعضی جاها صوم هست ضرر هم هست. این میشه اون خصوص منبر. میگه ما اصلا کاری به اون خصوص هم. ما اصلا نسبت بین دلیل حکم اولی و دلیل حکم ثانوی رو اصلا نگاش نمی کنیم. آقا دلیل حکم ثانوی میاد حکم اولی رو بر می داره، اصلا نگاهشم به دلیل اون نیست، میگه من کاری با تو ندارم، نگاهدم نمی کنم، با نسبت کاری نداره. می فرماد که و من هنا لا یلاحظ النسبت، اصلا نسبت بین ادله نفی که همین لا ضرره و ادله احکام مثل کتب علیکم و صیام اصلا نگاه نمی کنیم. و تقدم ادلته علی ادلته، ما مقدم میندازیم ادله این نفی را یعنی لا ضرر را علی ادله الاحکام بر اون ادله کتب علیکم و صیام. آقا این صوم صوم ضرریه، لا ضرر و لا ضرر، ما انها با این که این نسبت بین این دوتا نسبت عموم و خصوص منوجهه. عموم و خصوص منوجه یادتونه که دو ماده افتراق یه ماده استفراق. آقا بعضی جاها صوم هست ضرر نیست، مثل معده منو شما روزه میگیریم انشاءالله هیچ مشکلی هم نداریم. بعضی جاها ضرر هست صوم نیست، مثل ضرری که در وضو برای شما حاصل میشه. خب وضو اصلا صوم نیست. بعض جاها هم صوم هست هم ضرر، مثل اون که معده‌اش زخمه، صوم و ضرر با هم جمع شده، خب ضرر مقدم، لا ضرر مقدم میفته. مع ان این نسبت عموم من وجهه، بازم مقدم میدازیم حدیث یعنی دلیل نفی را، حیث انه یوفق بینهما عرفا، این جمع عرفیه، جمع عرفی همین جوره، به ان ثابت للعناوین الاولیه اقتضایی. آقا یادتونه مراحل امر رو گفتیم چند تا؟ چهار تا. احسن، چهار تا مرحله داره. میگه میان توجیه میکنیم جمع عرفی اینه، به این که بگم از ثابت للعناوین الاولیه، بگیم اون حکمی که ثابت برای اونی که ثابت برای عناوین اولیه است اقتضاییه، یعنی هنوز به مرحله تنجد نرسید. آقا کتب علیکم الصیام این اقتضای وجوبه، یمنع عنه فعلا ما عرض علیها، مانع از این حکم ثابت می شود فعلا، چون این فعلا یعنی به مرحله فعلیت رسیده، یعنی لازره مرحله اقتضا را رد کرده به مرحله فعلیت هم رسیده. خب اگه دو تا دلیل داریم، یکیش تا مرحله اقتضا آمده اما اون یکی از مرحله اقتضا هم رد کرده به فعلیت رسیده، کدوم مقدمه؟ فعلیت، چون فعلیت آخرین مرحله هم. انشا و اقتضا و انشا و تنجز و فعلیت، این یکی من می کند از این حکم اولیه بالفعل، یعنی اون دلیلی که به مرحله فعلیت هم رسیده. اون چیه؟ ما عرض علیها، اون چیزی که عارض شده از بر این عناوین من عنوان ضرر به ادلتهی، یعنی عنوان ضرر که اومد ادله ضررم میاد، میگه لا ضرر ولا ضرار. پس ما اصلا به عموم و خصوصی منوط نگاه نکردیم، چون حدیث ضرر و دلیل ضرر از مرحله اقتضا به چهارمین مرحله امر که فعلیت رسیده این وارد میشه و اصلا دیگه اعتنا به حکم کتب علیکم الصیام نمی کنه. اینا میگن جمع عرفی. کما هو الحال فی التوفیق بین سایر الادله المثبته او النافیه لحکم الافعال به عناوین ثانویه و الادله المتکفله لحکمها به عناوین الاول. میگه این حرف ما در دلیل لا ضرر زدیم، عین این تو حدیث رفع هم میاد، عین این تو اسر و حرج هم لیس علیکم فی الدین حرج. خب حالا این لیس علیکم فی الدین حرج، شما واجب شده بود که حتما براتون به نزل آشپز بپذید، بله؟ نذر کردی که من روز پنجشنبه تو پردیسان آشپز میپزم، همه رو دعوت میکنم، استادم رو دعوت میکنم، آشش میدم. خب حالا صبح چهارشنبه شد، خانم گفتن که آقا نذر فردا دار، نخود و لوبیا و آرد و رشته و سبزی رفتی، خدا نکنه گفتن که آقا وبا اومده تمام سبزی ها را دولت ممنوع کرده، هیچ چیزی خلاص شد دیگه، عسر و حرج. خب یادشون نره دیگه، من را این سور را برداشتم از دستش. آقا تمام شد، عسر و حرج آمد، همینطور که حدیث ضرر اومد کته برا برداشت، اینجا هم عسر و حرج اومد اینو برداشت. میگه این حرف اینجا جوای دیگر همین حرف رو بزن. دیدی استحاد چقدر راحت اگه راهشو ببینیم. خیلی خوب. کما هو الحال فی التوفیق، کما اینکه این جمع عرفی و این توفیق بین سایر ادله مثبته، مثبته مثل همین اوفو بن نذر، اوفو بن نذر. آقا نذر کرده بودی آشپز بدی، بین سایر ادله مثبته، چه میگه سایر؟ برای اینکه اونجا کتب علیکم الصیام بود، اینجا اوفو به نذره. میگه یالا آشپز نذر کردی، خانم میگه که یالا اگر نخری یا اینها، من امکان داره که فردا بگم دیگه من میرم خونه بابام، نذر عمل کن. اول نافیت لحکم الافعال به عناوین ثانویه، یا خب بین ادله مثبته که وجوب نفی بود و اون ادله که نفی میکرد حکم افعال را و نفیش هم به واسطه عناوین ثانویه بود که اون لیس علیکم فی الدین حرج، عسر و حرج نیست در دین. خب شما میبینید که توفیق حاصل کردی بین ادلهی که احکام ثانویه را داشت و الادلت المتکفلت لحکمها به عناوین حل اولیه. شما توفیق حاصل میکنی بین ادله ثانویه و بین ادله متکفل حکم افعال به عناوین حل اولیه. دیدید چقدر قشنگ اتفاق کردی؟ نعم ربما یعکس الامر فیما احرز به وجه معتبر ان الحکم فی المورد لیس به نحو الاقتضا بل به نحو العلیت فهم. میگه من اینو گفتم شما، اما شما ابزار استهاد دست نگیری همه جا این کارو بکنی ها. همه جا وقتی دیدی که عسر و حرجه، هر جا عسر و حرجه بیفتی به جان احکام اولیه، کلنگو برداری بگی ادله عسر و حرج، بزنی ویران کنی ادله احکام. میگه این چه اینجور نیست، باید ببینی اون ادله اولیه به نحو اقتضا یا به نحو علت تامه یا به نحو علت تامه. آقا انسان یکی یا کشت، اون چیزی که متیقنه و علت تامت دیش که دیه واضحه، که واضحه هست یا نه؟ دیه واضحه هست یا نه؟ حالا عسر و حرج باشه به جهنم بخواستی تون نریم، تو مقصر نبودی اما زدی کشتی طرف ها. میگه آقا لیس علیکم فی الدین حرج، به من چه ترمزم نگرفت زدم پشتم. خب اون بدبخت چی کار کنه؟ بله نداری بدی حکومت بده، بله دیه ساقط نمیشه، بله القتل و بالقتل اونجا حکم اولیه اونو برمیداره. ببینید اون القتل و بالقتل که شما کشتی باید بکشندت، این لیس علیکم فی الدین حرج. این حدیث رفت که مستور رو بود، مستور رو بود آجون، اینجا درخت بود اینجا آدم، به هر کدوم بزنی خسارت، به هر کدوم بزنی خسارت. خب حالا شما اگر در جایی قصورم زدی به این آدم کشتی، اون القتل و بالقتل رو بر میداره. چرا؟ چون ملاک و مقتضی در القتل و بالقتل علت تامه نیست، اقتضا فقط، یعنی فعلیت نداره. اما دیه چی تو؟ نه دیه علتش تامه، یعنی شما مقصر باشی یا نباشی باید دیگه رو بدی. نداری بدی؟ نه چه بگیم زندانش بکنیم، حکومت باید بده. حالا اگر حکومت نداد اینو بگیره زندان کنیم، این کار درست شد؟ حکومت اونقدر باید قدرت داشته شد این موارد بده، اینو بگیره زندان میکنی، زن و بچه‌ش هم زندان کردی تو. چیکار کنم وقتی این طرف قاضی شده ثواب نداره نخونده اینجا را؟ میگه آقا دیه لازمه. میگه آخه فلان صفحه کفایه رو نخوندی؟ میگه نه نوار بشتر درس نخونده دیگه، باید خوب درس خون. القاضی علا شفیره جهنم، باید اینه بفهمه که این اگر ندارد اینه زندان کرد، زن و بچه خودش هم میکشه اما شعور نداره. یک بادی انداخته تو قبقبش، چهار تا هندونم زیر بغلاش میگذرن، جناب آقای قاضی فکر میکنه واقعا این قاضیه. چه قاضی نیست که قاضی اونه که این حرفا رو بفهمه. بله، چه بسا عکس میشه امر، یعنی از عوض این که حدیث، یعنی ادله احکام ثانویه بیاد و احکام اولی رو برداره، عکس میشه احکام اولیه اون حکم ثانوی رو برمیداره. مثل همینجا فدیه مستندش ادله خودشه، اما چون از اقتضا رد شده و علت تامه، علت تامه یعنی تمام اون مراحل چارگانه رو کسب کرده، داره ادله ضرر پس اون بر نمیاد، اون به این متعلق میشه. یعکس الامر فیما احرز به وجه معتبره، اونجا که به یک دلیل درست حسابی معتبر احراز بشه که حکم در مورد نیست به نحو اقتضای فقط، بل به نحو علت تامه. علت تامه یعنی تمام چهار مرحله رو داره، اقتضا و انشاء و تنجز و فعلیت. چون همه رو داره دیگه حدیث لاضرر، حدیث رفت پس اون بر نمیاد. بعد الجمله الحکم ثابت به عنوان اولی تارتن یکونو به نحو فعلیت مطلقا. میگه خلاصه برات بذار من بگم که حکم ثابت به عنوان اولی گاهی به نحو فعلیت علل اطلاق است. آقا مثل انقاذ نبی، انقاذ نبی واجبه، ولو شما وقتی میری نجاتش بدی کلی خسارت به بخوره، واجبه. این به نحو علت تامه. دیگه نمیتونی بگی که آقا حدیث لا ضرر، میگه نرو بذار پیغمبر برداشه، نه نمیتونی. الان در جنگ، جنگ بدره و اینم برد پیغمبر، الان اگه نری از جان پیغمبر دفاع بکنی پیغمبر رو میکشن، ولو چهارت شمشیرم که مخ تو بخوره، حدیث لا ضرر اینجا رو برد. آقا انقاذ نبی، پیغمبر در محاصره قرار گرفته، تو برو ولو کشته بشی، حدیث ضرر اینجا رو بر نمیداره. خلاصه حکمی که ثابته به عنوان اولی گاهی به نحو فعلیت، یعنی دارای تمام چهار مرحله است مطلقا، مثل نجات پیغمبر در جنگ. اول اضافت الى آرزن دون آرزن، گاهی وقتا این حکم ثابت اولی نسبت به یک آرزی مقدمه، نسبت به یک آرزی مقدم نیست. یه مثال قشنگ براتون بزنم کیف کنید، دیگران هم این مثال زدن. آ شما واجب وضو بگیرید، خب واجب وضو بگیرید، حالا آب هم نده، باید دست و جیب مبارک بکنید، یک ریال عربستان که الان به نظرم نه اروزا بود، حالا بیشتر شد، بله 700 تا 1000 تومن، 1000 تومن بدی آب بخری، آه چه خسارتی، مخصوصا اگه اصفهانی باشی، چه خسارت، 1000 تومن بدم برای وضو، بله بده. نسبت به عارض این حکم اول محکم ایستاده است، اما نسبت به عارض دیگری این حکم، یعنی حکم وضو و وضو به وضو نه ایستاده. کجا؟ اونجا چه خسارت جانی داره. آقا اگه اینجا بیستم آب از چاه بکشم و بخوام وضو بگیرم، گرگ منو جانم رو میگیره، میگه نه برو. پس بعضی جاها حکم اولی نسبت به عارضی محکم ایستاده، اما نسبت به عارض دیگری نمیتونه. آقا خسارت مالی به جهنم، این همه ریال سعودی تو جده، یه ریالش هم بده آب بخند، اما نسبت به عارض دیگر، آقا اینجا جانت در خطره، ولش کن، وضو نگیر، برو برو، پیدا نکردی بعد تیمم بکن. میگه این حکم ثانوی به عنوان اولی یه وقت به نحو فعلیته، فعلیتم یه وقت علل اطلاق مثل قه انقاض، آقا چه شمشیر بخوری چه نخوری، پیغمبر خدا رو برو نجاته، یا نه بالاضافه الى عارض ثابت هست، مثل به نسبت به ریال عربستان که بخوای بدی آب بخری، دون عارض، اما به نسبت به این مشکل گرگ پارد میکند از ماشین پیاده بشی وضو بگیری، تو ماشینم آب نمیتونی بریزی، این دیگه اشکالی نداره. که حکم ثابت به عنوان اولی به نحو فعلیت علل اطلاق باشه یا به نحو فعلیت به نسبت به یه عارضی باشه دون عارض دیگه، به دلالت لا یجوز الاغماض به سبب دلیل حکم العارض المخارف له، به واسطه دلالتی که جایز نیست اغماض کنی به سبب این دلیل لا ضرر، دلیل حکم عارض مخالف با او، نمیتونی از اون دست برداری، فیقدم دلیل و ذاکل عنوان علا دلیله، پس اینجا مقدم میندازی دلیل اون عنوان را، زیر ال عنوان منویسید اولی، مقدم میندازی دلیل اون عنوان اول را علا دلیله، یعنی بر دلیل عارض. این مثل کجا؟ مثل وضو و ریال عربستان، وضو و ریاله، آقا وضو رو بگید خسارت هم میبری، اصلا محل به دلیل لازرر نگذار. ببین دلیل حکم اولی رو بر دلیل لازرر مقدم انداختی، گفتی به جهنم یه ریالم بره. و اخرا یه وقت عکسشه، یعنی شما مشکل جانی پیدا میکنی، گرگه پارت میکنه اگه بیستی آب بکشی از چاه، و اخرى یکون علا نحو لو کانت هناک دلالتون للزم الاغماض انها به سببه عرفن. و یه وقت دیگه یکون اون حکم اولی، یکونا خوبه برمیگرد به حکم اولی، یه وقت اون حکم اولی به شکلی که اگر اونجا باشد دلالتی بر خلاف اون حکم اولی، لازم میاد اغماض کنی انها، یعنی از احکام اولیه. چرا؟ چون گرگه میخورده، لذا وجوب توزع اینجا از بین میره، یعنی لازم است اغماض کنی از احکام اولیه به سبب هی، یعنی به سبب حکم ثانوی. آقا لا ضرر ولا ضرار، اینجا مقدم میگه آقا پیادشی آب بکشه از چاه جانتو، این که مثل ریال نیست، چه ریال گفته بود جونم رو بگیر اما پولم رو نگیر، اگه اونجا این حرف رو بزنه و وقت دیگه منات سبب میشه، منات سبب میشه عرفن، یعنی عرفن این جمع رو انجام میدن. حیث و کان از تماع و هما قرینتون علا انهو به مجرد المقتضی و ان العارضه مانع اون فعلی. چرا این کار میکنی؟ چون میگی مقتضی برای حکم اولی، یعنی امر در حکم اولی که توزعه به مجرد مقتضیه، اما لازرر اینجا به فعلیت رسیده، گرگه میخوردش، پس اینو مقدم بندازی. حیث و کان اجتماع این دوتا دلیل قرینه بر این که انهو، یعنی دلیل حکم اولی، انهو یعنی دلیل حکم اولی، این قرینه که دلیل حکم اولی فقط مقتضی دارد، به مجرد المقتضی یعنی فقط مقتضی دارد، و ان العارض مانع آن فعلی، اما عارض که لا ضرره به مرحله فعلیت هم رسیده. فکر نکنید تو شرها اینجور که عرض کردم این مراحل اربعه و این فعلیت اینجور میگه ها، نه اونجاها اینجور نکردم، اما وقتی که کنه بحث مراحل امر رو بدونید، وقت میفهمید که این اشارات فعلی یا مقتضی اشاره به چهار مرحله است. اینا مرحوم آخون رو مبنا حرف میزنه، بی مبنا حرف نمیزنه. هاگا ای خوزا، من روزهایی که وقت باشه و بخونیم، میدونی چرا میخونم و میرم جلو؟ برای اینکه میخوام بحث تعادل و ترازی رو کلیاتش رو خوب براتون بگم، ولو آخرش نرسیم، ولی باید این تعادل و ترازی کلیاتش رو بخونید شما، چون کلید اجتهاد انشالله. هازا ای خوزا ولو لم نقل به حکومت دلیلهی علا دلیله لعدم ثبوت نظرهی الا مدلوله کما قیله. آقا یادتونه فرق بین حکومت و ورود رو؟ در حکومت دلیل دوم شما نظر بر دلیل اول میافکنه، گاهی زیغش میکنه گاهی توسعش میده. در ورود اصلا منهدم میکنه، در تخصیص فقط زیغ میکنه. پس دو تا دلیل، یا وارد بر یکی هست، یکی یعنی میزنه منهدم میکنه، کامل منهدم میکنه. الاصل دلیل اون حیث لا دلیل، براءت داری شما، اصلا دلیل زراره آمده از میزنه منهدم میکنه. میگه این بیانه، اذا جاء البيان بطل الاستدلال بالاصول العمليه، خلاص این ورود. در تخصیص فقط زیغ میکنه، اعتق رقبتن، بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنه، این زیغ کرد رقبه قبلی رو، این تخصیصه. در حکومت گاهی زیغ میکنه گاهی توسعه میده، میگه که اذا شککت فابن علی الاکثر، یا میگه اذا شککت بین الثلاث والاربع فابن علی الاربع، اینا فرق نمیکنه. اگه شک کردی بین سه و چهار چه بکن؟ بنا بگذار بر اربع، یعنی به این شکت اعتنا کن. حالا یه دلیل میاد میگه لا شک کرده کثیره شک، این نگاهش به اون دلیله، اینجا زیغ کرد، یه جان توسعه میده. میگه مرحوم آخون اینجا میگه که شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف اینجا در این بحث لازره رو احکام اول یا ثانوی، ایشون اعتقاد به حکومت داره، میگه حدیث احکام ثانوی حکومت داره بر عناوین اولیه. مرحوم آخون میگه وگرچه من این حکومت قبول نداشته باشم، اما اون حرفم محکم ایستاده ام که اگر حدیث ضرر به نحو فعلیت و دارای شرایط باشه، میاد ورود میکنه و عناوین اولیه رو برمی‌داره، ولی من قائل به حکومت نباشم و شیخ امثال قائل به حکومت. یعنی وقتی من میگم من حکومت قبول ندارم، منظورم این نیست که حدیث لا ضرر دیگه کاربرد نداره، نه، اون کاربرد خودش رو داره. چرا؟ چون به نحو فعلیته، به مرحله فعلیت رسیده. اینا رو بگید وگرچه من قائل به حکومت دلیل حکم ثانوی بر دلیل حکم اولی نشم، لعدم ثبوت نظرهی الا مدلوله. اگه من قائل به حکومت نیستم، برای اینه که حدیث لا ضرر نگاه به حدیث وجوب وضو اصلا ندارد، کما قیل که مرحوم شیخ انصاری گفته که از باب حکومته و من از باب حکومت قبول ندارم.